بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صاحب الجواهر وقتی علائم حیوان بحر را ذکر می کند که اون که مسلم است لا یعیش الا فی الماء که محتاج به نشان نیست، و اون که گاهی در ماء هست و گاهی خارج ماء، علامتی را که فرایه می کند ما یبیز و یفرخ فی الماء، این حیوان بحر است. و ما یبیز و یفرخ فی البر، این حیوان بحر. صاحب جواهر می فرمد و کذا ما یولد، یعنی اگر حیوان های هستن که تخم نمی گذارن مثل ماهی، بلکه بچه می زن مثلا مثل سگ آبی، مثل گاو آبی، مثل چیزهای دیگر حیواناتی که می زن در اونم اگر در ما بزاد و بچه بگذاره و تولید کند در ما، اون حیوان آبی بحری. و اگر بچه که در فرض و فرمان بر میگذاره، اون حیوان بحری. این مطلبی هست که اصلی در اینجا داریم که مثلا مسئله وجود کفاره و عدم جواز قتل یا اخذ یا در معقول اللحم اخذ، اینا محتاج به دلیل است. یعنی هر جا دلیلی نرسد بر حرمت، بس است برای خلیتش عدم و دلیل بر حرمت و عدم و دلیل بر وجوب کفاره. مثلا اگر آیات یا روایات در حیوان بحر همه موضوعشون معقول بود، سمک بود مثلا، اون وقت سمک هم ماله و فرس بود که معقول هست و گفتن این حلال هست، نسبت به غیر معقول صحبتی نشد، چون که نمیخواستم بخورن نگفتن. اگه آیه رو هم کنیم که بر حرمت و حلیتش، حلیت اکل لحمه، اگه بگیم مطلقش است که خب، اگر گفتیم این ظهور دارد که فقط اکل لحمه، اون وقت در سید غیر معقول اللحم اگه دلیل پیدا کردیم، حالا بابش رو فعلا نرفتیم ببینیم در نگاه میکنیم، اگه دلیل پیدا کردیم که فرمود ماهی یا حیوانات دریایی محرم و اکلش هم سیدش جایز است، اگر نبود بحث است برای ما اصل که همین قضیه که دلیلی نرسد بر حرمت، آیه که فقط سید بر را می فرمود اسم بحر نمی برد. حالا اگر نفرموده بودم احل لکم سید البحر محمیت و حسب اصل حلال بود، منتوش این حالا توضیح هم تفضلا خداوند متعال فرمود، ولی ما گفتن این که حرام است بر شما سید بر، این ساکت است از سید بحرش، حالا یا مفهوم دارد یا مفهوم ندارد، آخر مفهوم نمیتونیم اینجا را بکنیم، همین قدری که مسکوت و ان باشد بسه، اون وقت دیگه سید غیر سید بر دلیل بر حرمتش نداریم، میخواد حرام گوش باشه میخواد حلال گوش باشه، برای انتفاعات دیگه آدم میخواد سید بکنه، مثل این که برای دوا یا برای چیزهای دیگه ماهی های حرام گوش هم روغنش رو میگیرم برای کارهای مهم، منافات نداره. وقتی اینطور شد در عدم و دلیل برای ما بسه، ولی دا حیواناتی هم که تولد در بحر میکنن بحر گوشتشون هم حرام خوردنش، یا ماهی هایی که تخم میگذارن در بحر اما گوشتشون حرام خوردنش، اونایی که فرش ندارن کفایت میکنند براش عدم الدلیل. اگر گفتیم که این اخلت عموم ندارد لکل سید بحر، اگر عموم داشته باشد که هم از حرمت یعنی سید را بخواد بفرمد نه مسید را و حرمت فضیعت اخیل را نگفتیم، عموم گفتیم که دیگه بهتر. حالا فرمودن که مثل سید بحر در مسئله جواز قتل و جواز اخذ و جواز اکل دجاج حبشی، دجاج حبشی را میگویند مثل همین مرغ ها از حیث قد و شکل مثل این ها، فقط رنگش اغبر و لونه که بهش میگن دجاج سندی، غرغر هم به او گفته میشه و لغت غرغر درست کرده، غرغر هم به او گفته میشه برد. و این را بعضی میبند که اصلش از ما هست، این که حالا اینجا تشبیهش کرده به حیوان بحر برای اینکه بعضی ها گفتن این اصلش از ما هست، اما در بردم زندگی میکنه و او حیران بالکلی نداره، گاهی از اوقات تیرانی براش پیدا میشه ولی عمدی معیشتش در بعد به راه رفتنه. اون وقت از اصحاب نامش رو این که اجماع ادعا میکنن که این جایز است و روایت وارد شده است که حالا روایتش انشاءالله میکنه. حالا شافعی آمده گفته چون این ممتنع است و ولو اینکه گاهی از اوقات معنوس می شود لیکن چون ممتنع است این جایز نیست، مثلا سید برد است و ممتنع است ولو تیران نداشته باشد، ولی روایاتی داریم در این که این درست است. مطابق نقل بعضی هم که نه روایت از ازهری نقل می کنند، میگن که این از مرغ های زمان بنی اسرائیل است که اونها وقتی که قرده شدن معصیت کردن اون وقت خداوند عالم نعمتهاشون رو تغییر داد، من جمله این مرغشون رو اینجور کرد. این مرغ کریه الرائحه هست، حالا کریه الرائحه که هست ولو حلال گوشتم هست ولی کریه الرائحه هست و شاید کسی نمیخوردش. در هر حال حالا این شافعی گفته است که این سیدش جایز نیست، ولی کن به مذهب ما ادعای اجماع مطمئن که سیدش جایز است و بله حلال هم هست و کفاره هم نداره. روایت هم داریم، حالا اون در روایت صحیحه هست، صحیحه معاویه بن عمار انه سأل ابا عبد الله علیه السلام عن الدجاج الحبشی فقال ليس من الطير انما الطير ما طار بين السماء والارض والصف. این خودش یه قاعده کلیه است که از روایات استفاده می شود که در طیور حتی اینایی که بری هستند و سید بر هستند، چون سید بر فرق نمی کند از وحوش باشد یا از طیور باشد، در طیور اونی را می فرمایند حرام است سیدش که بپرد و در پرش هم صف داشته باشد و همش دست نباشد. حالا مگر اون چیزی را که بالخصوص فرض بفرمایید روایت درش وارد شده ولو دست داشته باشد، مثلا مثل حمام، و الا به نحو کلی می فرماید تیر اونیست که بین سما و الارض تیران کند و صف داشته باشد، یعنی وقتی می پرد بالهاش صاف نگاه دارد و بپرد، نه اینکه تر بزند که دست اسمش است. بله، حالا اونا شرایع ذکرش کرده برای اینکه گفتن اصل از بحر است و الله شرایع هم نگفته که حالا این بحری است. میگن اینجا ذکر کرده چون بعضی ها گفتن اصلش از بحر است، اون مضافش کرده برای و الله این جزء بحرش ممتنه است. گفتن شافعه میگه بحریون ممتنه، این بحرش ممتنه است. بله، می‌فرماید که از سیر این انما سیر ماتار بین السماء و الارض و سفر و اینطوری نیست. اگرم بفرد گاهی پره، مثل مرغابی ها گاهی از اوقات منه از یه جای یه مختصر ترش داره، یا مرغاب همینطوره گاهی از اوقات از یه جای مختصر ترش داره. و همچنین محمد ابن مسلم سؤال ابو عبدالله علیه السلام، سأل ابو عبدالله علیه السلام یا محمد ابن مسلم قال سؤال ابو عبدالله علیه السلام انا دجاج سندی، همین دجاج حبشی را سندی هم بهش گفته میشه. بله، یخرج به من الحرم، قال نعم لأنها لا تستدل بالطیران، که از حرم میشه بودن بگیرد ببرد، و حال اون که طیور حرم را جایز نیست کسی ببرد بیرون. بله، نه لغنه لا تستقل به طیران. باز روایت دیگر بر صدوق هم نه کرده شد، در آخرش اضافه کرده امنه ها صدوق و دفیفن، این وقتی میخواد بپرد به نحو دفت پرش میکنه. باز روایت دیگر از حضرت ابو عبدالله علیه السلام که سؤال کرده است حسن سیقل عن دجاج مکه و طیرها، فقال ما لم یصف فکله و ما کان یصف فخل سبیله، اونی که وقتی حرکت میکند صاف حرکت نمیکند عیب ندارد، مال خود مکه هم باشد مال حرم هم باشد عیب ندارد، عکسش هم جایی دارد. و اونی که در پرشش صف داره که بارهاش را صاف نگاه میداره اون را رهاش کن را نگیره خلده سبیده. گفتم الا ما ورد فیه نص مخصوص، او رو بعد از الا ما ورد فیه نص مخصوص کرد امام الان عرض کرد. باز روایت دیگر می فرماد که قول کل ما لم یصف من الطیر فهو به منزلت دجا، کل ما لم یصف من الطیر فهو به منزلت دجا، هرچی از طیوری که وقتی میپرن صف ندارن این حکم مرغ داره، و مرغ هم که حالا در خودش در روایتی داریم که حلال از ذبحه. باز روایت دیگر میگه سؤال کردم از دجاج حبشی از ابو عبدالله محمد بن مسلم که یخرج به من الحرم، قال انها لا تستقل بالطیران، این نداره. و همچنین روایات دیگه وارد شده که لیس من السیر انما السیر ما کان تار بین السماء و الارض،
از این روایات اندازه استفاده میشه در این روایات که بالاخره در حرام نیستن هر چیز جایز نیست.
بله بله بله، همچی میگه اینا چون سیر برم دیگه، اینا دیگه سیر برم چون ترم این در از روایات ما گفت که مگه دلیل هم نداشته باشیم اصل برای ما پس هست، و اگر دلیل هم داشته باشیم که دیگه بهتر از این ها اومد سران نمیشد که اون سیدی که حرام است از طیور نیست که صف داشته باشد. بله بله خب اون وقت خیلیش جایده، البته عقلش که نیست که خیلیش جایده. هر چه که صف نداشته باشد، برفردم حرام گوش باشد، خیلیش جایده. اون وقت هم خیلیش برای انتفاعات دیگر، بلو حرام گوش هم باشد. نه، اونی که صف نداشته باشد، اونی که صف نداشته باشد، بله بله اون حرام گوشت را خیلی
حرام گوشت
خیلی حرام گوشت اونی که دفت داره خیلی شایده بله از می دوید که از من هم علازالش دو جاج حبشی با این که انوانش انوان سید بررست و حلال گوشتم هست مطابق روایات سیدش عیب نداره. این مال مسئله دجاج حبشی. بعد می فرماید و کذا ان نعم، همین طور از حکم نعم، یعنی چهار پاها هم حکمش مثل این حیوان بحری هست، حیوان بحری هست که اونها هم حلال گوشت هستند. چهار پا که عبارت است از مثلا شتر، گاو، گوسفند، اینا تمامشون بحری هستند و لیکن اینا گوشتشون حلال هست. حالا اینا که اصلا اسم سید هم بر اونها صدق نمی کنه. وقتی خداوند متعال برای محرم فقط سید را می فرماید لا تقتلوا، یا سید را می فرماید حرام است، اینایی که ممتنع نیستن مثل اینایی که اسم بردیم، اینا سید صدق نمی کنه. حال میخواد حلال گوش باشد، میخواد حرام گوش باشد، اهلی ها صدق سید برشون نمی کند مثلا، باید ممتنع باشد، ولو اهلی صدق سید نه. بله، ولو تمومه شکرایه میفرمد، ولو تمومه شکر، اینها هم حکم تمک را داره، حکم سید بحر را داره، هرچند بالعرض متوحش بشود و برن بیابونی بشن. بنان علا این معنی که اگه سید نباشد قتلش حرام نیست، مثلا مثل حمار و فرس و اینجور چیزا هم قتلشون حرام نیست، حالا ولو نخوام بخورم دم قتلشون حرام نیست. اگه بنا شدم کسی حاجت داشته باشد حمارشا بخواد مثلا میکرد تطوسش از بین نرد میخواد بکشد، مانع نداره زبطش بکنن. پس من اعداله اونی که متوحش به ذات نیست اصلا جلد سبق سید نمی کنن. بله ما توحش مورد محض کنن، ما میگویم که بل اجماع حلال سیده اونی که توحش نداره، یعنی اصلا بل اجماع حیوان اهلی حلال است سرده ولو توحش است. لیکن بعضی از آمه میگن اگر متوحش شد این جایز نیست و اونی که جزا ندارد مستأنس است که جزا ندارد، نه متوحش، مستأنس است که جزا ندارد. بعض دیگر میگوین اگر مملوک باشد جزا دارد، اگر مملوک نباشد و اگر مملوک باشد جزا دارد. اینا همش برخلاف اطلاقات روایاتی است که وارد شده است در اینها، یعنی در نعم و در دجاج که میفرماید به نحو اطلاق اینها چه مستوحش باشد چه غیر مستوحش سیدشون جایز است. حالا روایاتی که در باب همین دجاج و چه وارد شده، حالا دجاج از کردیم که دجاج حبشی که در خصوص او روایت وارد شده. دجاج غیر حبشی اگه فرض کنیم که روایتم در او وارد نشده باشد، همین مقداری که سید نیست کفایت میکنه به جهتی که اینها دیگه اهلی هستند و ممتنع نیستند که ما بگیم این سیده و محتاج به دلیل استثناء داریم بر خلیته. یعنی اصلا سید نیست. ادلی سید که حلال گوش باشد و حرام گوش شامل اون که ممتنع نیست نمیشه برد، ولی یا دجاج اهلی را هم بل اجماع و الاحبار حکم میکنن به خلیت ذبح و اکل و همه چیزه. حتی در حرم، هم در محرم، هم در خارج حرم و هم در خصوص حرم. همین آخه میگن اهلی صدق سید نمی کنه، اهل ولو توقف پیدا بکنه. نه خیر، نه اونو خودش کشیده، مثل حمار وقت خودش از اول جز به سیده. حمار وقت نه جنگلی که شد سیدش نمیده، بازم سید نمیده. اینها علمای ما قید میکنن که ممتنع دل ذات باشد، نه ممتنع دل عرب. اگر ممتنع دل عرش رو این کفایت نمید، اصلا در حکم سید، در سید که سید اونیست که ممتنع به ذات باشد، نه اونی که گفتیم یکی میگد ممتنع به ذات، یکی میگد ممتنع و حلال گوش، یکی مثل مجموع البحرین میگد ممتنع و حلال گوش و غیر ممنوع. حالا اگر چنانچه ممتنع را همه شرط میکنه و مرادشون از ممتنع هم ممتنع به ذاته، و همچنان که اجماع هم داریم بر این که ممتنع بالعرض این سیدش حلاله و اون این کشیدون ولو اون که صدقه ولو صدقه سید نمیدون. حالا اینی که روایاتی که وارد شده در باب نعم، روایت ابی بصیر نقل میکند از ابی عبدالله علیه السلام، باب 82 از ابواب طرق احرام. ابی بصیر نقل میکند از ابی عبدالله علیه السلام، قال تذبح فی الحرم الابل والبقر والدجاج، در حرم هم ابل و هم بقر و هم دجاج ذبح میشود. اینجا غنم ندارد، در روایت دیگه غنم هم دارد. حالا شیخ اینجا فرموده است که یعنی بله صاحب مسائل اینجا میگد المراد به دجاج الحبشی لمایعتی که مثل حال حسکه این وجهی نداره. خب حبشی هم مثل اینا دجاج مطلقا هست، چون یه جای دجاج حبشی را فرموده است که نمیشد بگیم هر جا لفظ دجاج حبشی هست. نه دجاج چون که سید نیست مثل ابل و بقر میمونه این یزبه. باز روایت دیگر حدیث نام میکند از ابی عبدالله قال المحرمو یذبح ما حل للحلال فی الحرم ان یذبحه و هو فی الحل و الحرم جمیعا، اونی را که حلال ذبح بشود در حرم محرم هم میدوند ذبحش کند، هم در حرم هم در حلال. حالا وقتی که بنا شد جایز است در حرم ذبح اینها، محرم هم اینا را دیگه میتوند ذبح بکنند. روایت دیگر میفرماید که حریض عن ابی عبدالله قال المحرم یذبح الابل والبقر والغنم و کل ما لم یصف من الطیر، محرم میتواند ذبح بکند بقر و غنم و ابل را و از طیورم هر چه که طیران ندارد با سر، همینقدر که طیران با سر نداشته باشد میتواند ذبح بکند. و ما احل للحلال ان یذبحه فی الحرم، اون چه که بله حلال است برای مسلم که ذبحش بکند در حرم، برای محرم هم حلال است که او را ذبح بکند چه در حرم و چه در غیر حرم. خب معلوم است که اهل مکه خودشون گوسفند میکشن میخورن، شتر گاو گوسفند میتوانن بکشن، مرغ میتوانن بکشن بخورن. پس در حرم جایز برای محل اینها، وقتی برای محل اینها حلال شد برای محرم هم حلال میشود چه در حرم چه در غیر حرم. باز روایت دیگر از ابن سنان قال قلت لابی عبدالله علیه السلام المحرم ینحر بعیره او یذبح شاته، قال نعم. باز روایت دیگر از این است عن عبدالکریم عن ابی بشیر عن ابی عبدالله قال لا یذبح بمکه الا الابل والبقر والغنم والدجاج. حالا دو جاگه مطلق وحرا اون خیر را اونجا فرمود در روایت دیگر که شاید مراد از این دو جاگه این ها اینجا جنس دو جاگ باشد، مرغ ها مثلا هم انواع اقسام مرغ ها، حالا چه بعضی طیران با دست داشته باشد چه نداشته باشد. اون روایت در فرمود که اونی که سرسست حرامه. بعد روایت دیگر علی ابن جعفر عن اخیه مسلم جعفر علیه السلام قال سألته اما یؤکل من اللحم فی الحرم فقال کان رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يحرم الابل والبقر والغنم والدجاج. حیران بر اکرم این حیوانات را در حرم حرام نکرد. حالا گفتی اگر ما از این عموم و روایات فهمیدیم بعض اقسام تصریحاً حکم به حلیت شده که سبب، اگر هم نفهمیدیم همینقدر برای ما بس است که نه شامل او نشود. وقتی نه شامل او نشد مسئله وجوب اجتناب و وجوب کفاره محتاج به دلیل است. ولذا جواهر وقتی وارد این بحثا می شود می فرماید بالاجماع و الاثار و الاصل مثلا، که یعنی اگه این هم نباشد اصل ابتدا می کند حلیت را. پس اینجا یه قاعده کلیه که ما اونی را که به صراحه خبر بلا معارض و معمول و به حجم علیه داریم بر حرمت یا آیه یا روایت و اجماع سبقا، اون را که نداریم هر چرا که شک کردیم که آیا موضوعا یا حکما شک کردیم که آیا این حرام است قتلش یا اخذش یا حرام نیست و آیا سیدش حلال یا حلال نیست، میخواد حرام گوشت باشد که همین را سید بکنیم نه برای خوردن، یا حلال گوشت باشد که سید بکنیم برای خوردن. یه قاعده کلیه حالا داریم که هر چه را شک بکنیم از عدم حرمتش و از عدم کفاره و همچنین همین لا دلیل عدم
دلیل
بله
موجود
شده که اگر حکمش هم اقل و افتر شد اگر ما حالا اگر ما ندانستیم که این لفظ سیدی که در آیه شامل حرام گوشتم می شود یا نه، قد به متعدنش حجت هست قد مسئله اراده هست در مسئله اطلاق. اگر یه جای اطلاق داریم اطلاق حجت بده، اگر یه جایی شد که نتونستیم به اطلاق تمثب کنیم محفوظ به قرینه ای بود قدر متعدن در مقام تخاطبی بود که نشد مثلا تمثب کنیم به اطلاق، اون وقت نمیده. البته اگر اطلاق روایت یا اطلاق روایت یک موضوعی را گفت این کفاره دارد یا فرمود که این جایز نیست قتلش، اومد به اون اطلاق تمسک میکنه. اما اگر یک اطلاقی که بتونیم بهش تمسک کنیم و اثبات کنیم همه افرادی این موضوع را نداریم و اونیش را که میتونیم بگیم حجت از این رفت لفظ این آیه یا این روایت در این قدر متیقن دارد و نمیتونیم ظاهر و قدر متیقن را حکم که ثابت کنیم ولو بدون این موضوع هست، اینجا همونطور براحت داریم. پس چه در موضوع شک بکنیم؟ خب اون وقت تمسک به او تمسک به آمد در شبهی موضوعی. و چه در حکم به این معنا که به اطلاق نتوانیم تمسک بکنیم و قدر متیقن داشته باشیم. در هر دو صورت این قاعده کلیه است که برای مباحثی که داخل میشویم خیلی امر را سهل میکنه. تو اونجایی که حجت نداشتیم بس است برای عدم وجوب کفاره و عدم حرمت قتل و برای حج هم که خب هیچ دخالتی نداره، این وجوب کفاره که اسباب بطلان حج نیست که برای نقصان حج. در هر حال این یه قاعده کلیه است که ما در همه جا اصالت و براءت داریم، هم از اصل وجوب هم از کفاره، تا ثابت بشه و یا به اجماع یا به اقوال یا به فرض فرمان آیات شریفه. این حالا به نحو کلی حالا پس بنابراین علی ذلک نعم همشون جایز و فرض فرمان شکی شدیم اگه غیر ممتنه هستن. اون وقت بحث میشود چیزی که حالا مشکوک بشه، مثلا متولد بین دو تا چیز، حمار وحی قطعا ممتنع، حمار اهلی قطعا سید نیست. حالا یکی متولد شد بین حمار وحشی و حمار اهلی، حالا این از اوناست که مشکوک میشود موضوعا آیا این سید هست یا سید نیست، این مشکوک میشه. اون وقت در این مشکوک حالا چه باید باید جزء اون یکی حساب بکنیم سیدش بگیریم یا نه. گفتیم اگر نتوانستیم ملحق کنیم یه وقتش یه امارات و علائمی براش ذکر میکنن و میگن این اگر دارای این علائم باشد مثلا ملحق به او نشانش مینه، اگر که این علائمی دارد که بشود ملحق کنیم به احد ما، مثلا اکثر و شباهتن است به طیر و به حمار وحشی یا اکثر و شباهتن است به حمار اهلی، یا این طالب عرف بکنیم و عرف هر کدام گفت این اهلی بگوییم این حکم اهلی را دارد، هر کدام گفت اهلی نیست بگوییم این حکم ممتنع دارد. حالا اگه گیر کردیم نه از طرف عرف میتوانیم و نه اکثر و شباهتن از این طرف و اون طرف دارد، اون وقت اینجا میتوانیم بگیم که اصل براءت، مگر خودش روایت درش باشه. مثلا شتر مرغی که از جهتی شباهت به مرغ دارد، یعنی طائرهای فرض فرمایید محرم است، از جهتی شباهت به شتر دارد که شتر میگن که صحیح هست، روایت درش وارد شده اون شتر مرغ اون هم حرام است سیدش و هم کفاره داره، کفارش هم شطور است مثلا که تو مثل بشه. وقتی روایت درش وارد شده باشد این مانه اینه. اما اگر یه مشتبه بین دو حیوانی باشد که روایتی درش وارد نشده و نتوانستیم ملحد به احد هما بکنیم تا بگیم موضوعا این اون است، اون وقت باز دارم از تمسک میکنیم. این اصل در همچه جاهایی خیلی کمک میکند برای استفاده خوب که آدم بتوند بگرد که این هایی که مشکوک است که سید است دیگه هم دلیلی بر حرمت قتلش نداریم و هم دلیلی بر کفاره نداریم.